با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل سوم. شنوندگان عزیز، برنامه گذشته را با این سوال پایان دادیم که این نکته مهم است که بدانیم تحت الهام گناه یا گناهکار بودن یعنی چه. به این مطلب اشاره کردیم که خدا به انسان 4 نوع حکم گناهکاری می دهد. 1. انسان در عمل گناهکار است. 2. انسان در ذات گناهکار است. گناه کردن گناهکار را به وجود نمی آورد، بلکه گناه می کنیم چون گناهکار هستیم. 3. انسان گناهکار است چون گناه در او وارد شده و اسیر آن است. 4. شرایط و وضعیت انسانها تحت گناه است. همه خانواده بشری زیر حاکمیت گناه است. در برنامه امروز به این مبحث مهم ادامه می دهیم. در اینجا اولین اتهام را می بینیم. در رومیان فصل 3 آیه 10 می خوانیم: کتاب آسمانی نیز در این باره می فرماید هیچ کس نیکوکار نیست، در تمام عالم یک بیگناه هم یافت نمی شود. بهتر بود نوشته می شد مکتوب است که کسی عادل نیست، یکی هم نیست. چون آن آیه ترجمه آزادی از مزمور 14 آیه 1 می باشد. در اینجا در واقع می گوید هیچ کس نیکی نکرده و عادل نیست. نیکویی کردن و عدالت هر دو یکی هستند. عادل بودن یعنی چه؟ خب، یعنی اینکه درست و نیک باشید. با چه کسی درست و صادق باشید؟ باید با خدا صادق باشیم. و صادق بودن با خدا کمی متفاوت با صادق بودن با یک دوست می باشد. وقتی با دوستان خود تفاهم نداریم، چه مقصر باشیم یا نه، باید با آنها مدارا و سازش کنیم. اما اگر می خواهیم با خدا درست و صادق باشیم، باید بر طبق قوانین او به پیش برویم. در واقع نمی توانید با خدا بازی کنید. می بینید که نجات خدا یا بایستی پذیرفته شود و یا رد شود. خدا هیچ کس را مجبور نمی کند تا نجاتش را بپذیرد. شما مجبور نیستید که نجات بیابید. می توانید آن را رد کنید یا به آن بی تفاوت باشید. خدا می گوید این جهان مال من است. شما در دنیای کوچک من زندگی می کنید و از خورشید، آب و هوای من استفاده می کنید و من برای شما نقشه نجاتی کشیدم که مطابق با شخصیت و ذات من است. نقشه و برنامه من آن چیزی است که اجرا خواهد شد. تو یک گناهکار هستی و به خاطر اینکه دوستت دارم میخواهم نجاتت دهم. این نجات برای تو است، یا آن را قبول کن یا نکن. خدا این سخنان را به یک دنیای گمشده میگوید. خدا این سخنان را به شما میگوید. آیا آن را قبول دارید؟ خب، میخواهم به شما بگویم که من آن را قبول کردم. درست و صادق بودن با خدا یعنی پذیرفتن نجات او. وقتی به مدرسه میرفتم، معلم جامعه شناسی ما واقعا علاقه داشت بحثی را ایجاد کند و بپرسد چه کسی حق دارد و درست میگوید، چه کسی قوانین را تعیین خواهد کرد. خب، یک چیز را می دانم که معلم قانون را معین نمی کرد. یک چیز دیگر را هم می دانم. من و شما هم قانون را تعیین نمی کنیم. خدا قوانین را معین می کند. چه قبول کنید یا نکنید، آن نقشه و برنامه خدا است. هیچ کس عادل نیست. هیچ کس با خدا صادق نیست. اما خدا نقشه ای را طراحی کرد. بر طبق استانداردها، معیارها و روش‌های خدا هیچ کس نیکویی نکرده است. این اولین اتهام از جانب قاضی و داور عادل است. دومین اتهام این می باشد که در رومیان فصل 3 آیه 11 می خوانیم: هیچ کس به راه خدا نرفته و کسی واقعا طالب او نبوده است. به عبارت دیگر، هیچ کس بر اساس دانش و شناختی که دارد عمل نمی کند. هیچ کس آن کسی نیست که مایل است باشد. هیچ کس واقعا خدا را خوشنود نساخته است. سومین اتهام، کسی طالب خدا نیست. خدا نمرده است. امروز خدا پنهان نیست. او با انسانها بازی پنهانکاری نمی کند. او خود را آشکار کرده است. به یاد دارید که پولس رسول به فیلسوفان یونانی در روی کوه مریخ در اعمال رسولان فصل 17 آیه 30 گفت: اما خدا کارهایی را که در گذشته از روی نادانی از انسان سرزده تحمل کرده است، ولی اکنون از همه می خواهد که بتایشان را دور ریخته فقط او را بپرستند. خدا امروز چشمانش را بر روی گناه نمی بندد. خدا آشکارا به انسانها می گوید که گناهکار هستید و نجات را به ایشان توصیه می کند. و می‌بینید که نجات خدا کاملاً واضح و آشکار است. خدا در اینجا به همین موضوع اشاره می‌کند و کسی وجود ندارد که در جستجوی خدا باشد. برخی مذاهب می‌گویند که انسان در جستجوی خدا است و ایشان چقدر در اشتباه هستند. در نظریه تکامل می‌گوید که مذهب نتیجه جستجوی انسان برای خدا است. خب، آیا واقعا مذهب نتیجه جستجوی انسان برای خدا است؟ نه، چنین نیست و کتاب مقدس این را نمی گوید. باور کنید که انسان با تلاش خود به نتایج زیادی از خدا نرسیده است و نتوانسته خدا را بشناسد و انسان در آن مسیر خیلی پیشرفت نکرده است، چون در مسیر اشتباه حرکت می کند. انسان از خدا دور می شود. سپس چهارمین اتهامی که خدا بر ما وارد می کند این است که در رومیان فصل 3 آیه 12 می گوید: همه از او روی برگردانیدند، همه به راه خطا رفتند، حتی یک نفر هم نیست که نیکوکار بوده باشد. همه گمراه شدند. مسیری را که می دانستند درست است را ترک کردند. قبایل اولیه یک سنت قدیمی داشتند و پدران آنها در دوران گذشته خدای زنده و حقیقی را می شناختند. دوست من، اگر شما هم صادق باشید، می بینید که کار درستی را که باید انجام دهید را نمی کنید. به علاوه این که اگر چه می دانید چه کاری درست است، اما آن را انجام نمی دهید. شما گمراه شده اید. انسان از راه خارج شده است. و این چهارمین اتهامی است که خدا بر ما وارد می کند. پنجمین اتهام این است که جمیعاً باطل گردیده اید. کلمه باطل ما را به یاد میوه بیش از حد رسیده و خراب می اندازد. می توان اینطور هم ترجمه کرد که جمیعاً ترش گردیدند. من عاشق میوه هستم، مخصوصاً خربوزه. اما وقتی که خربوزه بیش از حد میرسد و خراب میشود، بدمزده تر از هر نوع میوه دیگر میشود. انسان میوه رسیده نیست، بلکه میوه خراب و فاسد شده است. این واقعیتی است که داور همه دنیا درباره انسان میگوید. ششمین اتهام، نیکوکاری نیست، یکی هم نیست. این آیه دارای دو کلمه منفی است. انسان‌ها مانند گروهی از مسافرین هستند که در مسیر اشتباهی رفته باشند و هیچ کدام نمی‌توانند دیگری را کمک کنند. خداوند ما به رهبران مذهبی زمان خود در انجیل متی فصل 15 آیه 14 گفت: کوران را راهنمایان کورانند. این حکمی است که داور همه دنیا درباره شما، من و هر که روی زمین زندگی می کند می گوید. اکنون پولس ما را به درمانگاه خدا برده و ما را به دستان پزشک اعظم می سپارد. این یک درمانگاه روحانی است و پزشک اعظم میگوید که ما از لحاظ روحانی مریض هستیم. در رومیان فصل 3 آیه 13 میخوانیم: سخنان ایشان کثیف و متعفن است، همچون بوی تعفنی که از قبر به مشام میرسد. زبانشان را برای فریب دادن به کار میبرند، سخنانشان همچون نیش مار کشنده است. اولین چیزی که وقتی به دیدن یک پزشک میروید به شما میگوید چیست؟ خب، من باید برای معاینه به طور مرتب نزد یک پزشک بروم، چون سرطان دارم و به خاطر احتمال بروز دوباره بیماری بایستی مراقب باشم و به دکتر خبر بدهم. برای من رفتن و نشستن در اتاق کوچکی که پزشک مرا معاینه می کند مانند یک مراسم تشریفاتی می ماند. آیا می دانید اولین چیزی که دکتر به من می گوید چیست؟ او می گوید دهانت را باز کن. بعد یک تکه چوب کوچک بر می دارد و بر زبان من فشار می دهد و به گلوی من نگاه می کند. خداوند عیسی مسیح پزشک اعظم هم همین کار را با انسانها می کند. می دانید به آنها چه می گوید؟ گلوی آنها قبر باز است. آیا تا حالا جسد فاسد شده یک انسان مرده را بو کرده اید؟ چند سال پیش وقتی دخترک کوچکی دزدیده شده بود، افسر پلیس آن منطقه یکی از اعضا و خادمین کلیسایی بود که من کشیش آنجا بودم. او مرا صدا کرد و گفت که جسد دختر کوچک را پیدا کردند و می‌خواهند آن را نبش قبر کنند. می‌خواستند بدانند آیا من هم می‌خواهم با آنها بروم؟ به جایی رفتیم که جسد را بیرون کشیده بودند. چند روز در آنجا مانده بود و جسد فاسد شده بود. چه بوی تعفنی بود! تا حالا در زندگیم به اندازه‌ای که با بوییدن جسد فاسد حالم به هم خورد، حالم بد نشده بود. من همیشه آن صحنه را در هنگام خواندن این آیه به یاد می آورم. دوست عزیز، وقتی که خدا از آن بالا به شما نگاه می کند، نمی گوید که چه دختر یا پسر کوچولوی دوست داشتنی و شیرینی، بلکه می گوید که شما بوی قبر باز می دهید. فکر می کنم مل تروتر گفته است که اگر از دیدگاه خدا به خودمان نگاه می کردیم، حتی خود ما نمی توانستیم خودمان را تحمل کنیم. خب، منظور پولس در اینجا گفتن همین واقعیت است و به زبانهای خود فریب می دهند. این نکته دوم است. دومین چیزی که پزشک من بعد از دیدن گلویم به من می گوید این است که زبانت را نشان بده. پزشک اعظم هم همین را به خانواده بشری میگوید: زبانت را نشان بده. و وقتی که خدا به زبان انسانها، یعنی زبان من و شما نگاه میکند، میدانید چه میگوید؟ زهر مار در زیر لب ایشان است. آیا تا کنون در باغ وحش به مارها و خزندگان نگاه کرده ای؟ من چندین بار آنجا بودم. وقتی که به نیش خطرناک مارهای زنگی یا پوست الماسی نگاه می کنم، به یاد زهری می افتم که در آنها است. دوست عزیز، اگر همین الان در آینه نگاه کنید، زبانی را می بینید که خیلی خطرناکتر از زهر هر مار زنگی یا مار کبرا است. مار آبروی شما را نخواهد برد، فقط جسم شما را می کشد، اما آبرویتان را نخواهد برد. شما زبانی دارید که می توانید از آن استفاده کنید تا آبروی کسی را ببرید. شما می توانید نام پاک یک زن را خراب کنید. می توانید آبرو و شرف یک مرد را از بین ببرید. به نظر من امروز در بعضی کلیساهای ما خطرناکترین چیز غیبت، سخنچینی و شایع پراکنی است که رایج می باشد. چند وقت پیش به فردی توصیه کردم عضو یک کلیسای مشخص نشود، چون بدترین شایعه های دنیا از آن کلیسا بیرون می آید و می خواهم به شما بگویم که آنان آبروی بسیاری را از بین بردند. می دانید آن افراد که هستند؟ آنان جمعیتی به اصطلاح روحانی هستند. من اسم آنها را خودخواهان روحانی گذاشتم، چون دقیقاً اینطور هستند. زبانشان را برای فریب استفاده می کنند و زهر مار در زیر لب ایشان است. واقعاً چقدر زبان آدمی خطرناک است. زبان چقدر می تواند خطرناک و وحشتناک باشد. در رومیان فصل 3 آیه 14 می خوانیم دهانشان پر از لعنت و تلخی است. این سومین چیزی است که پزشک اعظم درباره انسان می گوید. زبان انسان پر از نفرینگویی، حیله و فریب است و بر زبانش شرارت و غرور است. همچنین آماده لعنتگویی است. و اگر به آنچه امروز گفته می شود و حرفایی که زده می شود گوش کنید، می دانید که لعنت سخن دهان همه است. حال می خواهد شغل یک فرد کندن چاه باشد یا استاد دانشگاه. آنان راحت تر از هر کلمه دیگری از کلمات کفرآمیز استفاده می کنند. وقتی در محلی کشیش بودم، شخصی بود که با این آیه مشکل داشت. واقعیت این آیه را قبول نداشت. به او گفتم بیا امتحان کنیم. با هم در یک خیابان راه برویم و به اولین کسی که از کنارمان رد می شود یک مش بزنیم و ببینیم از آن چه بیرون می آید. مطمئن هستم که همان چیزی خواهد شد که خدا گفته است. سپس خدا پنجمین مورد اتهام را مطرح می کند. در رومیان فصل 3 آیه 15 می خوانیم پاهایشان برای خون ریختن شتابان است. اشعیا فصل 59 آیه 7 یک تصویر کامل از این موضوع را می دهد. پاهای ایشان برای بدی دوان و به جهت ریختن خون بیگناهان شتابان است. افکار ایشان افکار شرارت است و در راه‌های ایشان ویرانی و خرابی است. چه تصویری از وضعیت انسان‌ها! پاهای ایشان برای خون ریختن شتابان است. در رومیان فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم به هر جا برسند پریشانی و ویرانی به جا می‌گذارند. انسان از خود خرابی و اندوه را به جا می‌گذارد. این مطلب را هم در اشعیا فصل 59 آیه 7 می‌بینیم که قبلا آن را خواندیم. میوه و ثمر افکار انسانی همین است. در رومیان فصل 3 آیه 17 می‌خوانیم از آرامش الهی نصیبی ندارند. انسان طریق سلامتی را نمی‌شناسد و راه و روش صلح را نمی‌داند. به وضع خودتان در دنیای امروز نگاه کنید. بعد از این همه سالها انسانها همچنان درباره آرامش و صلح صحبت می کنند، اما هنوز آن را پیدا نکردند. کافی است در روزنامه ها صفحه خبرها را بخوانید. دوست من، هیچ آرامش و سلامتی در دنیا وجود ندارد. در رومیان فصل 3 آیه 18 می خوانیم احترام و ترس خدا جایی در قلبشان ندارد. ظاهراً پولس تمام گناهان انسان را در این مطلب آخر جمع‌بندی کرده است. انسان ترس از خدا را نمی‌داند. انسان طوری زندگی می‌کند که انگار خدایی وجود ندارد. در واقع انسان خدا را رد و انکار می‌کند. این مطلب چه تصویر تأسف‌آور از انسان‌ها نشان می‌دهد. اکنون در اینجا به آخرین موردی میرسیم که پولس درباره گناه میگوید. چون افرادی هستند که میگویند خب ما شریعت داریم و آن را اجرا میکنیم. ما شریعت را ترک نمیکنیم. در رومیان فصل 3 آیه 19 میخوانیم بنابراین خدا یهودیان را خیلی شدیدتر داوری و مجازات خواهد کرد. زیرا ایشان میبایست به جای اینکه مرتکب چنین گناهانی شوند دستورات و احکام خدا را به جا آورند. به همین علت هیچ یک از ایشان نخواهند توانست برای بی ایمانی و گناهان خود عذر و بهانه‌ای بیاورند. در حقیقت تمام مردم دنیا در برابر تخت داوری خدای قادر و مطلق مقصر و محکومند. انسان به وسیله شریعت موسی نمیتواند به عدالت و نیکویی برسد. انسانی که به شریعت متوسل میشود مانند کسی است که مایوسانه در غم و بدبختی و در حال غرق شدن به یک تکه چوب کوچک متصل شود. شریعت انسان را بیرون نمی آورد، بلکه در واقع برعکس عمل می کند. کسی که به شریعت متوسل است مانند مردی می باشد که می خواهد از هواپیما خود را به پایین پرتاب کند، اما به جای جلیقه نجات یک کیسه سیمان را با خود بر می دارد. خب باور کنید، شریعت شما را به پایین می کشد. شریعت انسان را محکوم می کند. شریعت در خدمت مرگ است. در رومیان فصل 3 آیه 20 می خوانیم: پس ملاحظه می کنید که با اجرای شریعت کسی هرگز نمی تواند رضایت خدا را حاصل کند. در واقع هرچه بیشتر شریعت را بدانیم بیشتر پی می بریم که آن را زیر پا گذارده ایم. شریعت فقط چشمان ما را باز می کند تا گناهان خود را ببینیم. اکنون من از هر کسی که فکر می کند که با حفظ احکام شریعت نجات خواهد یافت می خواهم این آیه را برایم توضیح دهد. با اجرای شریعت کسی هرگز نمی تواند رضایت خدا را حاصل کند و با انجام اعمال شریعت هیچ بشری در حضور خدا عادل شمرده نخواهد شد. عادل شمرده شدن یعنی نیک و عادل شده، نجات یافته و مطابق با معیارهای خدا بودن. با انجام اعمال مذهبی نمی توانید خدا را خوشنود سازید. دوست عزیز، شما هرگز نمی توانید این کار را بکنید. کاملا غیر ممکن است که انسانها بتوانند آن کار را بکنند. با انجام اعمال شریعت هیچ بشری در حضور خدا عادل شمرده نخواهد شد. پس هدف شریعت چیست؟ شریعت برای دانستن گناه است. شریعت به جای اینکه نجات را برای انسانها به ارمغان بیاورد، باعث می شود که ثابت کند انسان گناهکار است. احکام مذهبی و شریعت فقط نشان می دهند که انسان گناهکار است. بین آیه 20 و آیه 21 یک فاصله عمیق وجود دارد. اکنون از شب به روز می رسیم. حالا پولس درباره نجات عظیم خدا صحبت می کند. او عادل شمردگی از طریق ایمان را توضیح می دهد که در ادامه این فصل در برنامه آینده خواهیم خواند. نجات انسان از گناه فقط توسط ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح امکان پذیر است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.